بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع. خاطر مبارکتون باشه، اگر تا دیروز صوت رو گوش کرده باشید و چیزش نمونده باشه، در جلسه دیروز عرض کردیم که اگر مراد از تبیین، چون آیه شریف فرمود انجاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، گفتیم اگر این کلمه فتبینوا مراد از تبیین، تبیین علمی باشه، یعنی تبیین بکنه انسان تا به قطع برسه، تبیین 100%، خب اینجا مفهوم صدر آیه، یعنی مفهوم انجاکم فاسق بنبأ فتبینوا با عموم تعلیل ان تصیبوا قوما بجهاله با هم تعارض میکنن. بعد جناب شیخ انصاری در یمکن ان یقال آخر صفحه 260 فرمود ما احتمال میدیم که مراد از تبین، تبین اطمینانی باشه، اطمینان عرفی منظور باشه، نه تبیین علمی 100%. و در نتیجه دیگه تعارضی در کار نیست. حالا چجوری در تعارضی در کار نیست؟ دیروز عرض کردیم، درست شد؟ حالا ایشون تو این بحث امروزمون ثم ان المحکی میخواد یه احتمالی رو مطرح بکنه که بر اساس این احتمال هم تعلیل با مفهوم تعارضی ندارد. چطور یک احتمال این بود که مراد از تبیین، تبیین اطمینانی باشه و بر اساس تبیین اطمینانی دیگه تعارض مرتفع می شد، الان هم ایشون میخواد یه احتمالی رو مطرح کنه که با این احتمال اون تعارض صدر آیه، مفهوم صدر آیه با عموم تعلیل ذیل از بین بره. حالا اون احتمال چیه؟ احتمالی که امروز میخوام روش گفتگو کنیم. ببینید دوستان، برخی فرمودن تعلیل ذیل روایت دلالت نداره بر عدم جواز اقدام بر اون چه که مخالف واقعه. یعنی چی؟ یعنی عدم جواز اقدام به غیر علم. چرا؟ علتش این است که آیه فرمود ان تصیب قوما به جهالت. کلمه جهالت رو این آقایی که این حرف رو زده معنا میکنه به سفاهت، میگه ان تصیب قوما به جهالت، جهالت یعنی عمل سفیهانه، عمل غیر عقلایی، اینجوری معناش میکنه، نه اینکه جهالت در مقابل علم باشه. یه وقت هست میگه جهل در مقابل علمه، یه وقت هست میگه جهل در مقابل عمل سفیهانه است، در مقابل عمل جاهلانه است. جهل در مقابل علم دوستان یعنی هر چیزی که غیر علم است، هر چیزی که 100% نیست میشه چی؟ میشه جهل. اما وقتی جهل در مقابل عمل سفیهانه است، ممکنه شما به 90% عمل کنی اما عملت سفیهانه نباشه، عملت سفیهانه نباشه، عملت عقلایی باشه، لذا جهل نیست. دقت میکنید؟ خب اگر دوستان ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم مراد از جهالت در ان تصیب قوما به جهالت سفاهت، عمل سفیهانه و غیر عقلایی است، نه اینکه جهالت در مقابل علم باشه که هر چی شد غیر علم بگه جهالت محسوب میشه. و از طرفی دوستان روشن است که عمل به خبر فاسق عمل سفیهانه است. یعنی وقتی فاسقی که به هیچی پایبند نیست، نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه مهمه براش دروغ بگه.
سلام علیکم.
از من آیه مقداری فاصله بگیرید، یعنی تا میتونید اون عقب بشین. من سعی میکنم صدا اینقدر بلند باشه که بهتون برسه. خودتونم ماسک بزنید. من آره، وقتی حرف میزنم بخوام 40 دقیقه مدام حرف بزنم با ماسک، الان این ساعت پیش ماسک رو صورتم بود، واقعا اذیت شدم. یه مقداری فاصله بگیرید که من برای شما انشالله بیماری نیارم. خودتونم انشالله ماسک رو بزنید که آقایونم حساسن، حقم دارن. یه مقداری الانم میدونید خب درس ها عموما به صورت مجازی برگزار میشه، درس های حضوری رو یه مقداری حساسن روش که پروتکل ها رعایت بشه. بله، خب چی عرض میکردم؟ بله، نکته دیگر این است که عمل به خبر فاسق قطعا عمل سفیهانه محسوب میشه، چون شخص فاسق فاسقه دیگه. فاسق که هست یعنی به چیزی پایبند نیست. خب اگر فاسق یه خبری داد، ما هم بدون تبیین خواستیم به خبرش عمل کنیم، این میشه عمل سفیهانه. اما عمل به خبر عادل عمل سفیهانه محسوب نمیشود. عمل به خبر عادل، عادل یعنی کی؟ یعنی کسی که خدا پیغمبر حالیشه، کسی که تقوا حالیشه، کسی که حساس روی این که دروغ نگه. خب این آدم عادل اگر ما خبری داد، به ما خبری داد و ما به خبرش عمل کردیم، این عمل سفیهانه محسوب نمی شود. ولو دوستان عمل به خبر عادل قطعی نباشه، یعنی خبر عادل در واقع قطعی نباشه، یعنی برای ما علمم نیاورده ها، اطمینان آورده، مثلا 90%، 85%، 95% به حق بودن و اصابه به واقع بودنش ما اطمینان داریم، این عمل سفیهانه محسوب نمیشه. لذا دوستان مفهوم صدر که میگه عمل به خبر عادل جائزه، چون صدر آیه مفهومش این است که عمل به خبر عادل جائزه، با تعلیل ذیل. تعلیل ذیل چی میگه آقایون؟ تعلیل ذیل میگه عمل سفیهانه جائز نیست. این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن دیگه. صدر میگه تو به خبر عادل عمل کن، ذیلم میگه تو عمل سفیهانه انجام نده. خب من به خبر عادل که عمل کنم که کار سفیهانه انجام ندادم دیگه. اینا با هم دیگه تعارضی نخواهد داشت. بعد ایشون دوتا شاهد برای خودش اقامه میکنه، میگه ما دوتا شاهد داریم. برای اثبات چی دوتا شاهد میاره؟ برای این که مراد از جهالت عمل سفیهانه است. مراد از جهالت در آیه شریفه عمل سفیهانه است. شاهد اولش چیه؟ ایشون میفرماد شاهد اولش میدونید چیه؟ اون ادامه آیه است. در ادامه آیه چی فرمود؟ فرمود فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین. آقایون ندامت و پشیمانی با عمل سفیهانه تناسب داره، و الا صرف عدم علم گاهی نزد عقلا ندامت به دنبال نداره. شما چقدر از کاراتون رو دوستان با عدم علم انجام میدید، با اطمینان انجام میدید، اما پشیمانی هم به دنبال بگید داره یا نداره؟
نداره.
خیلی از کارهای روزمرمون رو چه بسا به صورت غیر علمی انجام میدیم، همینقدر که اطمینان میکنیم انجامش میدیم، پشیمانم نمیشیم، ندامتم به دنبال نداره. مثل عمل به خبر عادل ثقه که پشیمانی به دنبال نداره. به بیان دیگر از فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که مراد از جهالت عملی است که منتهی به ندامت بشود، و اون عملی که منتهی به ندامت میشه عمل سفیهانه است، نه عمل عاقلانه، نه کار عقلایی. و عمل به خبر عادل دوستان بگید کار عقلایی است، سفیهانه نیست. این یک نشانه، این یک در واقع شاهد. شاهد دوم دوستان اینه، خوب دقت کنید، اگر عمل به غیر علم بر اساس تعلیل ذیل آیه شریفه جائز نباشه، یعنی اگر شما بگید آقا ذیل آیه میگه کاری که به جاهلانه باشه نباید انجام بدیم، ان تصیب و قوما به جهالته، اگر جهل رو در مقابل علم معنا کردیم با این فرض، اگر شما جهل رو در مقابل علم معنا کنید، معناش این است که هیچ وقت نباید به غیر علم عمل کنیم دیگه، درسته یا نه؟ هر وقت غیر علم شد عمل میشه ممنوع، چون گفت ان تصیب و قوما به جهالتن، فرضم این است که ما جهل رو در مقابل علم معنا کنیم، یعنی هر جا که علم نیست شما حق عمل کردن نداری. اگر اینجوری معنا کنید با مشکل مواجه میشید. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که ما یه مواردی در شریعت مقدس داریم علم نیست اما خود شارع اجازه عمل به ما داده. مثل کجا؟ ایشون میفرمایند مثل شهادت دادن، مثل فتوا. شما شهادتتون نباید، لازم نیست حتما بر اساس یقین باشه، اطمینانم که بکنید حق عمل کردن رو بگید دارید، حق شهادت دادن رو دارید. فتوا همین جوره، فتوا که علمی نیست، من که به نظر مرجع تقلید خودم یه کاری رو انجام میدم، کمکم کنید، قطعی که نیست که، نمیدونم که واقعا حق مطلب همینه، واقعا حکم شرعی قطعی همینه، اما در این حال عمل میکنم. اینا نشانه این است که در ما نحنفی جهل به معنای عدم علم نیست در مقابل علم، چون اگه در مقابل علم بود معناش این بود که به غیر علم حق نداری عمل کنی، هر جا که به جهل ممکنه برسه شما حق عمل نداری، باید به علم عمل کنی، و حالی که در شهادت و فتوا علم لازم نیست تو شریعت مقدس. خیلی وقتا ما علم نداریم، شهادت و فتوا رو بهش عمل میکنیم. اینم دو تا شاهد دوستان برای ما نحنفی. اینو بخونیم، البته شیخ اشکال داره دوستان به این حرف، دقت میکنید، فعلا بخونیم این مطلب جا بیفته تا بعد ببینیم اشکال شیخ چه خواهد بود. نگاه کنید، ثم ان المحکی عن بعضین، اون چه حکایت شده از بعضی. آقایون اسم فاعل و اسم مفعول وقتی سرش الف لام میاد، الف لامش میشه چی؟ موصول، درست شد؟ و لذا المحکی رو معنا میکنید چی؟ الذی، بگو، یحکا، یعنی اون چه که حکایت شده است از بعضی چیه؟ اون میدونی چیه؟ منع دلالت تعلیل علی عدم جواز الاقدام علی ما هو مخالف للواقع. اون چه حکایت شده از بعضی این است که ممنوع است دلالت تعلیل، یعنی ان تصیب قوما به جهالت، که تعلیل آیه شریفه است، ما قبول نداریم که دلالت میکنه بر عدم جواز اقدام بر ما هو مخالف للواقع. آقایون ما هو مخالف للواقع رو وردار از عبارت، به جاش بذار غیر علم. ما هو مخالف للواقع همه رو وردار، به جاش بذار غیر علم. ما هو مخالف للواقع یعنی تعلیل دلالت نداره بر عدم جواز اقدام به غیر علم. ها خب چرا این حرفو زدن؟ گفتن به ان المراد بالجهاله السفاهه، گفتن مراد از جهالت در آیه شریفه ان تصیب قوما به جهالت سفاهت است، و فعل و ما لا یجوز فعلو، یعنی انجام دادن کاری که عقلایی نیست، جائز نیست فعلش، لا مقابل العلم، نه اینکه این جهالت در آخه جهالت در مقابل علم، یعنی هر چی 100% نباشه، ولو 99% هم باشه میشه جهل، جهل دیگه، علم که نیست که. اما وقتی شما جهل در مقابل بگو سفاهت معنا میکنی، سفاهت میشه مثلا فرض کنید عمل به وهم، عمل به شک، یا عمل به ظن خیلی ضعیف، اما از اون طرف عمل به اطمینان میشه چی؟ ظن قوی میشه چی؟ میشه عمل عقلایی دیگه، این عمل عمل سفیهانه نخواهد بود. به ان المراد بالجهاله از سفاهم و فعل ما لا یجوز فعل لا مقابل العلم. به چه دلیل؟ حالا دو تا شاهد میاره. شاهد اول به دلیل قوله تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یعنی چی؟ یعنی هر چه باعث ندامت و پشیمانی بشود اون ممنوعه. خب عمل عقلایی که باعث ندامت و پشیمانی نیست، عمل سفیهانه است که باعث ندامت و پشیمانی است. این یک شاهد. شاهد دوم، ولو کان المراد، مراد یعنی مراد از جهالت، اگر مراد از جهالت الغلط فل اعتقاد باشه، الغلط فل اعتقاد یعنی غیر علم، الغلط فل اعتقاد رو باز بردارید به جاش بذارید غیر علم، اگر مراد از جهالت غیر علم باشه، لما جاز الاعتماد على الشهادت بل فتوا، دیگه جائز نباید باشه اعتماد بر شهادت و فتوا. و حال این که دوستان در شریعت مقدس اعتماد بر شهادت و فتوا بگید جائزه. اگر دو نفر اومدن شهادت دادن، ولو شهادت خودشون به حساب خودشون علمی باشه، اما قاضی که از شهادت دو نفر بگو علم براش حاصل نمیشه که، مقلد از فتوای مقلد خودش براش علم حاصل نمیشود، اما در این حال میتونه عمل کنه به فتوای مجتهد خودش، میتونه عمل کنه به بیانه و شهادت این دو نفر. این نشان دهنده این است که جهالت در مقابل عمل سفیهانه است. در مقابل عمل سفیهانه که شد چه اتفاقی میفته؟ دیگه تعارض مرتفع میشه. آقایون چجوری تعارض مرتفع میشه؟ چون صدر آیه میگه عمل به خبر عادل بگو جائزه، تعلیل آیه چی میگه؟ میگه تو عمل سفیهانه انجام نده. اینا که تعارض ندارن، من هم به خبر عادل عمل میکنم هم بگو عمل سفیهانه انجام نمیدم، تعارضی نداره با هم دیگه، هیچ تعارضی پیدا نمیشه. پس یک راه برای رفع تعارض شد چی؟ این که ما تبیین رو اطمینان معنا کنیم. یک راه هم این ثم ان المحکی عن بعضن شد که جهالت رو به معنای عمل عرض کنم سفیهانه بکنیم. این دو تا عرض کنم راهی که ایشون به ما نشون داد. حالا ببینید دوستان بزرگوار، در اون چه که ما تو این پاراگراف اخیر گفتیم که بحث امروزمون بود، ما عرض کردیم که این آقا، این بعض، المحکی عن بعض، این آقا معتقد است که مراد از جهالت در آیه عمله بگو سفیهانه است، نه جهل در مقابل علم. بعدم دو تا شاهد آورد کار رو تمام کرد. شیخ انصاری حرفا رو قبول نداره، شیخ انصاری این حرفا رو قبول نداره. حالا چرا؟ ببینید شیخ میگه که اولا ظاهر جهالت جهل در مقابل علم، یعنی ما به لغت مراجعه کنیم، به عرف مراجعه کنیم، جهل در مقابل علمه. حالا من یه چند تا لغت رو براتون بگم چون ایشون ورود پیدا نکرده به عبارت لغوی. ببینید مثلا مرحوم فیومی در مصباح، فیومی در مصباح ایشون میگه جهل تو شیعه، خوب عرضم رو دقت کنید، جهل تو شیعه جهلا و جهالتا خلاف و عمل علمتهو، جهل تو خلاف و علمتهو، یعنی جهل در مقابل علمه، و جهل علا غیرهی صفحه و اخطأ، یعنی هم جهل رو در مقابل علم معنا کرده هم در مقابل سفاحت. حالا اینو داشته باشید کار داریم باشه. این یک عبارت. لسان دوستان ابن منظور میگه الجهل نقیض العلم، این عبارت لغوی اینو دارم براتون میخونم، الجهل نقیض العلم والجهاله ان تفعل فعلا بغیر علم، والجهاله ان تفعل بگو فعلا بغیر علم. خلیل ابن احمد فراهیدی در العین میگه الجهل نقیض العلم والجهاله ان تفعل فعلا بغیر علم، این همون عبارت ابن منظور لسان. خب ببینید اینا رو که آدم نگاه میکنه میفهمه که ظاهر جهل دوستان همون معنای در مقابل علمه، گرچه اجمالاً معنای سفاحت هم در بعضی از لغت‌ها اومده بود، مثل اون عبارت مصباح، مصباح المنیر فیومی، اون میگه و جهل علا غیرهی صفحه و اخطأ به معنای سفاحت، اما عموماً جهل رو نقیض علم میدونن. این اولا
یه جهل در مقابل
درست. ببینید اون جهلی که در مقابل بله تو چهل حدیثشون دارن، هم اون روایت هم تو اصول کافی اومده هم جاهای دیگه، درسته. جهل در مقابل عقل رو ما داریم، اما الان بحثمون در مورد اون روایت و اون قرائنی که تو اون روایات اومده نیست، بحث سر لغت. من حرف لغوی اینو براتون خوندم. ایشون میگه ظاهر کلمه جهل در لغت اونی که در مقابل علمه. حالا بذارید من بحثای بعدی ایشون قرائن دیگر رو هم کنار هم بگذاریم، بعد دیگه قضاوت کنید، ولی اون حرف رو ما قبول داریم که در جای خودش اون حرف هست. پس اولا همینطوره، باریکلا. پس اولا دوستان در لغت جهل در مقابل علم اومده، ثانیاً خبر فاسق هرچند در بسیاری از مواقع اطمینان بخش نیست، اما اگر خبر فاسق اطمینان آور باشه دیگه عمل به خبر فاسق سفیهانه نخواهد بود. اگر یه فاسقی خبر بیاره برای شما، فرض بکنید به جهاتی اطمینان برای شما ایجاد بشود، علم نه ها، اطمینان ایجاد بشه، ایشون میفرماید که عمل به خبر فاسقی که برای انسان اطمینان بیاورد این سفیهانه نیست. و اتفاقا بر اساس شأن نزول آیه شریفه وقتی ولید اون خبر رو آورد برای پیغمبر و اصحاب، پیغمبر و اصحاب به خبر او بگو اطمینان کردن، اطمینان کردن. میدونید قرینمون چیه؟ ببینید وقتی ولید خبر آورد که بن المصطلق نافرمانی کردن، یه عده از مفسرین گفتن مسلمین آماده جنگ با بن المصطلق شدن. آقایون من از شما سوال میکنم، اگر خبر ولید برای مسلمین اطمینان ایجاد نکرده بود، معنا داشت که اینا آماده جنگ با بن المصطلق بشن؟ نمیتونیم بگیم که همه اصحاب عمل سفیهانه انجام دادن. اگر ولید خبری آورده بود که عمل کردن به اون خبر میشد عمل سفیهانه، معناش اینه که شما بگید همه اصحاب پیغمبر بگید یه عمل سفیهانه انجام دادن. همین که اینا آماده جنگ شدن با بن المصطلق نشان دهنده این است که براشون اطمینان ایجاد کرده. پس این نشون میده که به حرف ولید اطمینان کرده، چون نمیتونیم که بگیم مسلمین بدون وثوق و اطمینان همینجوری رفتن به سراغ این که آماده جنگ بشن. و با این اطمینان عمل مسلمین سفیهانه قطعا نبوده. بعد میدونید چه نتیجه این میخوام ازش بگیریم؟ نتیجهش این میشه که در آیه دوستان نمیتونه مراد از جهالت عمل سفیهانه باشه. چرا نمیتونه؟ چون این با شأن و نزول آیه نمیسازه. آیه میخواد منع کنه از عمل به غیر علم، چون اگر میخواست منع کنه از عمل سفیهانه، خب اینا که عمل سفیهانه انجام نداده بودن که. چرا میگه فتبینو؟ ولید ولو فاسقه خبری آورد برای مسلمین اطمینان ایجاد کرد، اینا هم به اطمینان خودشون عمل کردن، عملشون که عمل سفیهانه نبوده. پس چرا قرآن میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو؟ باید بگه انجا اکن فاسقون به نبعین و شما اطمینان بگو نکردید، اونجا تبین کنید. این مصداقی هم که آیه در شأن نزول اون اومده، اصلا مصداق برای صورتی که اطمینان ایجاد نکنه بگید نیست، چون اینا اقدام کردن، اقدامشون نشانه اطمینانه. و خود همین دوستان نشان دهنده این است که اون جهالت در مقابل بگو علمه. میگه شما اطمینانم کردید، نباید به این اطمینانتون توجه کنید، چون این آدم آدم فاسقیه. چرا بی خود اطمینان میکنید به یه خبر فاسق؟ خبر فاسق ولو اطمینانم برای شما ایجاد کنه به درد نمیخوره. مهم چیه؟ مهم علمه. پس معلوم میشه جهل دوستان در مقابل علم. نه این اینجا اینجوری نیست. اینجا که میگیم علم یعنی علم 100%، و لذا در مقابل اطمینان آوردیم. نه نگید یقین به معنا العام دیگه، بگید به معنای خاص خودش، یعنی 100%. نه ببینید یقین به معنا العام، نه 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 شامل اطمینان هم میشه، علم عرفی را هم شامل میشه. حالا تو اصطلاح ما بحث نداریم، ببینید آره
اینو معنا رو برمی‌داره، یقین به معنا العام یعنی اون حالت نفسانی 100% که لزوما کاشف از واقع نیست، ممکنه کاشف از واقع باشه ممکنه نباشه، ولی اون یقین به معنا العام هست.
اما بالاخره برای خود اون طرف 100%ه دیگه. درست.
همین نکته رو راجع به شما
اون که دیگه حجیتش ذاتیه که اون شاره نمیتونه بگه شما به اینم عمل نکن.
اینجا
خیلی حالا باید ببینیم بیان اون آقایون چیه، فعلا ما اینو بفهمیم تا برسیم به فرمایش آقای سیستانی. نه اجازه بدیم ما بحثمون رو تمام بکنیم تا آخر ببینیم شیخ چی میگه، بعد آقای سیستانی مبناش باید روشن بشه، بعد مشکلاتی که ایشون میگه باید حل بشه. ایشون حرفش اینه، میگه شما اگر جهالت رو در مقابل سفاهت معنا کنید، یعنی عمل سفیهانه، معناش این است که این آقایون عمل سفیهانه میخواستن انجام بدن که آیه داره من میکنه. آخه آیه میگه انجا اکن فاسقون بنام بهم فتبینو، که مبادا عمل سفیهانه انجام داده باشید. خب اینا که عمل سفیهانه انجام ندادن که، اینا به اطمینان خودشون عمل کردن. شیخ میخواد اینو قرینه بگیره که پس جهالت به معنای عدم العلم است. عدم علم هم که میگیم یعنی عدم علم 100% برای خود طرف. حالا ممکنه جهل مرکب باشه، اما برای خود این آقا 100%. میگه تو باید برات 100% بشه تا عمل کنی. اطمینان کردن اونم به خبر شخص فاسق لا یجوز. اطمینانم به درد نمیخوره، بلا شما اطمینان کردید اما اطمینان به درد نمیخوره. اینو نشانه این میگیره که این جهالت در مقابل علم است و به معنای اطمینان نیست. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. باز یه مقداری بخونیم دوستان، نگاه کنید یه پاراگراف بریم جلو. و فیه ضمیر رو دوستان بزنید به این ادعا که مراد از جهالت سفاهت و عمل سفیهانه باشه که ما تو پاراگراف قبل گفتیم. ایشون میفرماد در این حرف اشکاله. اشکالش چیه؟ مضافن الی کونه خلاف ظاهر لفظ الجهاله. ما باشیم و ظاهر لفظ جهالت، جهالت در مقابل علمه. لغتم براتون خوندم، عبارت رو آوردم. خب غیر از این اشکال، این اشکال اول بود. اشکال دوم چیه؟ ان الاقدام علی مقتضی قول الولید لم یکن سفاهتا قطعا. اقدام مسلمین بر مقتضای قول ولید در خبری که آورد از بن المستلم، این سفاهت نبود قطعا. چرا؟ به چه نشانه و به چه دلیل شما میگید این سفاهت نبود؟ میگه از العاقل، نه تنها یک عاقل بل جماعت من العقلا لا یقدمون علی الامور من دون وثوق به خبر المخبر بها. ها؟ جماعتی از عقلا اقدام نمی کنن بر امور بدون وثوق به خبری که مخبرون بها هست، یعنی خبری که عرض کنم خبر داده شده به اون
خبر.
در واقع وقتی این همه آدم اصحاب پیغمبر آماده جنگ با بن المستلق شدن بر اساس شأن نزول آیه، این نشانه این است که اینا به خبر ولید اطمینان کرده بودن. خب عمل کردن به خبر ولیدی که براشون اطمینان ایجاد کرده، ولو ولید آدمه بگو فاسقی باشه، عمل سفیهانه نیست. چرا؟ چون اطمینان کردن، در واقع به اطمینان خودشون عمل کردن و این عمل سفیهانه نیست. فل آیه تدل علی المنع عن العمل بغیر العلم. پس معلوم میشه جهالت به معنای عمل سفیهانه نیست و الا معنا نداشت که آیه بخواد منع کنه از کاری که مسلمین کردن. حالا آیه دلالت میکنه بر منع از عمل به غیر علم لعلتن، حالا به یه دلیل. اون دلیل چیه؟ هیه کونه، ضمیر هیه رو بزنید به علت، کونه فی معرض المخالفت للواقع. یعنی آیه میخواد بگه شما به عدم علم عمل نکنید، چون این عدم علم ولو برای شما اطمینانم ایجاد کرده باشه اما در معرض مخالفت واقع ولو 5% احتمال خلاف واقع درش وجود دارد. درست شد؟ اینم عرض کنم تا اینجا. یه نکته ای رو دوستان ما تو شاهدهای اون بعض داشتیم که میگفت اگر بنا باشه شما جهل رو در مقابل علم بگیرید، نتیجهش این است که به هیچ غیر علمی ما نباید عمل کنیم. بعدم اشکال کرد پس چرا ما به شهادت شاهد عمل میکنیم، چرا به فتوای مفتی عمل میکنیم با این که شهادت و فتوا برای ما علم آور
نیست.
این اشکالی بود که در واقع به حرف شیخ الان میشه مطرح کرد دیگه، چون تو حرف اون مستشکل بود. ایشون دوستان میفرماید که ما سابقا در توجیه کلام ابن قبه توی عرض کنم خدمتشان رسائل 1 گفتیم که در مواردی عمل به غیر علم و بعضی از ظنون صحیح حسنه. قاعده اولیه این است که به غیر علم نمیشه عمل کرد، به ظن نمیشه عمل کرد، اما یه مواردی یا به جهت اضطرار چون راه دیگه نداریم، یا به جهت این که اقرب الی الواقع از این ظن نداریم، هیچ راه دیگری که اقرب به واقع باشه نسبت به این ظن نداریم، لذا این ظن رو شارع مقدس اومده چکار کرده؟ امضا کرده، حجت قرار داده، یا به واسطه وجود یک مصلحتی بالاتر. لذا فتوا و بگید عمل به فتوا و بیانه رو برای ما چماق نکن آقای مستشکل. اون آقا اینجوری اشکال کرد دیگه، گو اگر بنا باشه شما جهل رو در مقابل علم بگیری پس چرا به شهادت و فتوا عمل میکنی؟ شیخ میگه اونو چماقش نکن، اون دلیل خاص داره. حالا یا جهتش اضطرار بوده که شارع حجت قرارش داده، یا جهتش این است که اقرب الی الواقع از اون نداریم، یا جهتش مصلحت بالاتر است، عرض کنم مصلحت ادراک واقع است. نگاه کنید این رو هم تمام کنیم. و اما جواز الاعتماد علی الفتوا و الشهاده، حالا که شیخ انصاری کمکم کنید، حالا که شیخ انصاری جهل رو در مقابل علم گرفت باید اون شهادت و فتوا رو جواب بده، میگه جواز اعتماد بر فتوا و شهادت فلا یجوز القیاس بهی، جائز نیست ما مانحنفی رو قیاس کنیم به عرض کنم خدمت شما اون فتوا و شهادت، این ما نحنفی که بحث خبر عادله، ما به فتوا و شهادت نباید قیاسش کنیم. لما تقدم فی توجیه کلام ابن قبه که تو رسائل 1 اومده، من ان الاقدام علی ما فیه مخالفت الواقع، اقدام بر اون چیزی که درش مخالفت واقع احیانا، یعنی اقدام بر عمل به مثلا ظنون، بعضی از ظنون خاص، این قد یحسن، گاهی حسنه، اما اون گاهی که حسنه دلیل میخواد. حالا به خاطر چی اقدام بر عمل به ظن حسنه؟ یا لعجل الاضطرار الیه و عدم وجود الاقرب الی الواقع منه کما فعل فتوا. مثلا فتوا اینجوریه، اگر مردم به فتوای مجتهد عمل نکنند راه دیگری براشون نمیمونه، راهی اقرب الی الواقع. گرچه میدونم فتوای مجتهد هم ممکنه همه جا ما رو به واقع نرسونه، اما راه دیگه ندارن، چاره دیگه ندارن، کار دیگه نمیتونن بکنن، و چه کار کنن اگر حکم شرعی رو خواستن؟ و قد یکون لعجل مصلحت تزید و علی مصلحت ادراک الواقع، یا به خاطر مصلحتی است که این مصلحت بیش از مصلحت ادراک واقع، یعنی یه وقت هست شما دنبال ادراک واقع میگردید اما ادراک واقع یه مصلحت داره، عمل بزن هم یه مصلحت، اگر این دوتا رو گذاشیم تو ترازو و عمل بزن مصلحتش چربید نسبت به مصلحت ادراک واقع، خب طبیعتا عمل بزن میشه چی؟ میشه جایز فراجه. که ایشون میگه حالا اون عبارت ابن قبه که صفحه 108 تا 110 مطرح شده اونو مراجعه کنید، که حالا عرض کردم چون توی رسائل 1 انشالله بعدا مراجعه کنید. ببینید انصداد، یه انصدادی باعث میشه که مطلق زن حجت باشه، نه اون انصداد کبیر نه. حالا اینا رو انصداد تو بحث انصداد میاد، گرچه حالا انصداد هم متاسفانه از بحثای حذفی رسائله، اما اونجا باید ببینید یه انسداد کبیر داریم که نتیجهش این است که عرض کنم هر ظنی حجت، نه این اون نیست. اما انسداد جزئی، انسداد صغیر که توی مورد خاصی شارع مقدس چون میبینه هیچ راهی وجود نداره یه قدم از اون علم کوتاه میاد، میگه تو این موارد اطمینان کفایت میکنه، زن کفایت میکنه، بله به اون معنا میتونیم بگیم انسداد صغیر هست. گرچه انسداد صغیر هم باز یک معنای اصطلاحی داره، ممکن اون رو هم حتی اینجا نپذیریم، اما به صورت جزئی بله بالاخره انسداد وجود داره. نه نه اضافه نه، مسئلتی که بچربه. آره یعنی ما عمل به این زن رو مثلا شهادت شاهد رو یه مصلحتی داره، چون اگر بنا باشه شهادت شاهد رو نپذیرید کل دادگاهتون از هم میپاشه، هیچ رایی ندارید برای اقامه دعوا. میگه اینجا یه مصلحتی وجود داره، از اون طرف ادراک واقعا هم یه مصلحتی داره، این دوتا رو که کنار هم دیگه میگذاریم، اگر شارع تشخیصش این شد که مصلحت عمل به زن میچربه نسبت به مصلحت ادراک واقع، چون شما ادراک واقعتون که همیشگی نیست که، اگر اینجور شد اشکالی نداره که شارع مقدس زن رو حجت قرار بده. نه 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 اصلا ربطی به مصلحت سلوکیه نداره، مصلحت سلوکیه در مقابل اون بحث عرض کنم طرفه این است که برای رجوع به زن تو همه موارد بود. نه این نمیخواد بگه طریق مصلحت داره، دقت میکنید؟ ممکنه طریقم ما کار به خود نفس طریقم نداشته باشیم، یعنی سلوک رو کار نداشته باشیم. نه همین عمل به زن در به عنوان یک حکم شرعی ممکنه در اجتماع یه مصلحتی داشته باشه که نسبت به مدرک مصلحت واقع بچربه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.